صفحه 108 48 قصه ای هم که در باب کاروان عرب و فریاد رسیدن رسول تشنگان قوم را در مثنوی نقل می شود، هرچند اصل آن به احتمال قوی از روایت معروف عمران ابن حسین که واقعی تعریس نیز بدان مربوط است و در طی آن پیغمبر 40 تن از یاران را از مشک پیرزنی سیراب می کند مأخوذ می نماید، روایت مولانا از این قصه پاره جزئیات دیگر دارد که ظاهراً از حکایات مشابه منقول در این باب به آن راه یافته باشد و اشارت به این که وقتی دیگر در صباح روشنی بی آنکه ابری در آسمان بوده باشد قطره چند فرو می ریزد و خلق زمین را سقایت می کند نیز معلوم می دارد که صدور این گونه خوارق در نظر مولانا از قدرت حق و از انفاس اولیای وی قرابت ندارد. و چون تکوین و فعل حق بدون ابر و بخار و باران ممکن است آب را از عدم هم به وجود بیاورد، وقوع این احوال بر دست پیغمبر وی البته غریب نیست و هرچند آن کس که از حواس انبیا بیگانه است به ادراک آن راه ندارد، وقوع چنین کرامات حتی از زاهدان بادیه و اولیای عزلت گزیده و مستور هم خلاف انتظار نیست. اندران وادی گروهی از عرب خشک شد از قحط بارانشان قرب، آنچنان که در صباح روشنی قطره میبارید و بالا ابر نی. معجزه پیغمبری بود آن سقا، گشته ابر از محو هم رنگ سما. آب از جوشش همی گردد هوا، وان هوا گردد ز سردی آبها. زاهدی بود در میان بادیه، در عبادت غرق چون عبادیه. به موجب روایت مثنوی، رسول خدا وقتی در راه خیش با یک کاروان عرب بر می خورد که از تشنگی دل بر هلاک نهاده اند و در نومیدی و بیچارگی مرگ خیش را از بیابی پیش روی می بینند. رسول خدا که اینجا به فریاد آنها می رسد، از مشک غلام سیاهی که در آن حوالی از پشته‌ای می گذرد و بر شتر خیش برای خواجه‌اش آب می برد، تمام تشنگان قوم را سیراب می کند و غلام سیاه را که از مشاهده این اعجاز به وی ایمان می آورد، به نور کرامت با دستی که بر روی وی می کشد سپید روی می سازد. خواجه غلام که وی را سپید روی می‌یابد، او را جز با نشانی‌های دقیق باز نمی‌شناسد. در بین اهل ده هم زنی از کافران که بر سبیل امتحان پیش رسول می‌آید، کودک 2 ماهه وی به پیغمبری او شهادت می‌دهد. خواجه از دورش بدید و خیره ماند، از تحیر اهل آن ده را بخواند. هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. البته واقعی اخیر در قصه طفل یک روزهی به نام مبارک یمامه که مقارن بازگشت رسول از حجت الوداع مادر کودک وی را به نزد او آورد و کودک به پیامبریش شهادت داد در روایات هست. ولیکن با داستان سیراب کردن تشنگان که در روایت عمران ابن حسین و مربوط به بازگشت از خیبر است مقارنه و ارتباطی ندارد. اما مولانا یا چون ناظر به نقل تاریخ و سیرت نیست در اینکه آنها را به هم مربوط بدارد اشکالی ندیده است، یا اصل مأخذ او که از نوع روایات قصاص بوده است هر دو واقعه را به همین صورت به هم مربوط می داشته است. توضیح حاشیه: قاضی عیاض، اشفا، جلد 1 صفحات 319-20، حبیب السیر، جلد 1 صفحه 441. ادامه متن: چونم که قصه هم که بر موجب آن عقاب موزه رسول را در می رو باید و چون آن را باز از هوا رها می کند ماری از آن بیرون می افتد، در اصل روایات همچون نمونه ای از کرامات خاص رسول تلقی شده است و رباینده موزه هم عقاب نیست. اما این که روایت مثنوی با صورت اصل تا حدی اختلاف دارد و مولانا هم آن را در دنبال واقعی طفل و مادر و همچون دنباله آن واقعه نقل می کند، ظاهراً نشان آن باشد که در این موارد مأخذ وی صحاح حدیث و کتب سیرت و مقاضی نیست. روایات بوعاز و قصاص است که از این چند معجزه رسول سلسله واحده به هم پیوسته‌ای به وجود آورده اند. در روایت مثنوی وقتی عقاب موزه ربای در خطاب به پیامبر میگوید که اگر من ماری را که در درون موزه تو است دیدم، این دیدن هم نیست از من عکس توست ای مصطفی، هنر بیان مولانا اوج جالبی دارد و مخاطب مثنوی احساس می نماید که قصه وی معجزه رسول را بهتر از روایات مشهور اهل حدیث توجیه و تقریر می کند. اندرین بودند کاواز سلا، مصطفی بشنید از سوی اولا، مار در موزه ببینم بر هوا، نیست از من عکس توست ای مصطفی. 49. قصه هایی که مولانا در مثنوی در باب مخالفان رسول و اینکه آنها در انکار و منازعه با وی غالبا اصرار را تا حد لجاج و عناد می رسانیده اند نقل می کند نیز، هرچند گهگاه بر همین گونه روایات عامیانه مبتنی می نماید، نه فقط ضرورت اتیان نظایر این معجزات را از جانب رسول توجیه می کند، بلکه در این حال تفاوت حال او را با احوال مدعیان دروغین و کسانی که از روی رشک و ناخرسندی با وی به معارضه برمی‌خواستند و جز جستجوی ملک و جاه محرک دیگری نداشتند نیز نشان می‌دهد. از این جمله داستان منازعت امیران عرب با رسول است که با واقعات تاریخ و روایات سیرت توافق ندارد و از قرائن برمی آید که خود مولانا هم در نقل آن به ظاهر قصه ناظر نیست. به سر باطنش که متضمن تقریر تفوق قطعی رسول بر مدعیان و مخالفان اوست نظر دارد. بر وفق این قصه امیران عرب نزد رسول خدا می آیند که تو نیز امارتت مثل ماست، اینک بخش کن این ملک و بخش خود بگیر. و چون پیغمبر امارت خود را از جانب حق و امری برای امارت آنها می خواند، از وی حجت می خواهند. در این اثنا سیلی در می رسد و هر یک از امیران بر سبیل امتحان نیزه خیش را در آب فرو می کند. نیزه های آنها را آب می برد و عصای پیغمبر همچنان می ماند و آب از کناره آن راه خیش را هم می گرداند. امیران که این معجزه را به عیان می بینند همه ایمان می آورند. فقط سه تن در کفر و انکار خیش می مانند و از حقد و کینه‌ای که دارند وی را ساحر می خوانند. این که مولانا در پایان قصه میگوید نیزه های این امیران و عصای رسول را ندیده ای، باری نامهاشان را ببین که نام و دولت محمد دولت آنها را چگونه به سیل فنا سپرد، در این حال نشان میدهد که خود وی نیز به این جنبه رمزی که در قصه سیل و عصا هست توجه دارد. آن امیران عرب گرد آمدند، نزد پیغمبر منازع می شدند که تو میری هر یک از ما هم امیر، بخش کن این ملک و بخش خود بگیر. نیزه ها را گر ندیدی با قضیب، نامشان بین نام او بین ای نجیب. نامشان را سیل تیز مرگ برد، نام او و دولت تیزش نمرد. پنج نوبت می زنندش بر دوام، همچنین هر روز تا روز قیام. با آنکه اصل قصه بدین صورت در روایات نیست و اینکه بزرگان عرب در مقابل دعوت رسول وی را به مقاسمه ملک دعوت کرده باشند، در سیرت و مقاضی رسول و در تاریخ جزیره العرب در آن ایام هیچ محمل موثقی ندارد. ممکن است قصه برای پیشنهاد مقاسمه که بعدها مسیلمه کذاب کرد مأخوذ از این روایت باشد که برخی سران قریش مانند عتبه ابن ربیعه و نضر ابن حارث و امیه ابن خلف و عاص ابن وائل در نزدیک کعبه مجمعی کردند و محمد را آنجا طلبیدند. در این مجمع به وی پیشنهاد کردند که اگر وی ملک و مال می خواهد وی را بدان چه ممکن است خرسند می کنند و اگر دعوی پیغمبری دارد باید از خدای خیش درخواهد تا خاک آنها را مثل سرزمین شام و عراق حاصل خیز نماید، یا لااقل برای خود قصر و باغ و خانه‌ای بسازد، یا فرشته‌ای از آسمان فرو دارد که بر صحت دعوی وی گواه تواند بود. چون رسول این سخنان بشنید از آنها روی برگاشت و برفت. اشارت به این پیشنهاد منکران در قرآن کریم هم هست، اما در روایت مربوط به آنها سخنی از مقاسمه ملک و امارت نیست و سران قریش هم در حکم امیران عرب نبوده اند. توضیح حاشیه: سیرت ابن هشام صفحات 187 الی 90، انصاب الاشراف صفحات 126 الی 7 مقایسه شود با طبری جلد 1 صفحات 1175 الی آخر. ادامه متن: در بین سران قریش که این گونه معجزات را از رسول طلب می کرده اند و در این حال صدور و وقوع هیچ معجزه‌ای را مایه نیل به ایمان نمی یافته اند، در مثنوی ابو جهل ابن هشام همچون مظهر و تجسم تمام اشکال جهل و انکار مخالفان تصویر می شود. مولانا در باب اون نقل می کند که وقتی سنگهایی چند در دست دارد، از روی طعن و انکار روی به محمد می کند که اگر تو رسول خدایی و از آسمان خبر داری، باری همکنون برگویی تا در دست من چیست؟ رسول خدا میگوید دوست داری من بگویم آن چیست یا او بگوید من کیستم؟ و ابو جهل جواب میدهد البته این شق دوم نادرتر است. در این میان از میان مشت او هر پاره سنگی به شهادت گفتن میآید و به پیغمبری محمد گواهی میدهد. اما تأثیری که این چنین معجزه در خاطر ابو جهل دارد فقط این اندازه است که سنگ‌ها را به زمین می‌ریزد و همچنان در انکار خیش باقی می‌ماند. مأخذ مولانا در این روایت هرچه باشد، این که سنگ ریزه در دست رسول تسبیح گفته باشد، در روایات متواتر است و مکرر نقل کرده اند که در حوالی مکه پیغمبر از هر جا که می گذشت هیچ درختی و سنگی نبود که وی را سلام نمی گفت و به نبوتش شهادت نمی داد. سنگ ها اندر کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود؟ از میان مشت او هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. توضیح حاشیه: قاضی عیاض، اشفا جلد 1 صفحات 306 الی 7. ادامه متن: محاذا جهل و انکار مخالفان مکه در مدینه هم در بین منافقان و مدعیان رسول دوام یافت و مولانا در این میان داستان اصحاب مسجد زرار و قصه مسیلمه کذاب را در تقریر این معنی در خور نقل می‌یابد. وقتی در باب اصحاب مسجد زرار خاطر نشان می سازد که آنها در صدد بودند بین اصحاب رسول تفرقه اندازند تا جهودی را از شام به آنجا آرند. البته مراد وی ابو عامر عمرو عبد ابن سیفی ابن نعمان اوس است معروف به ابو عامر راهب که اهل مدینه بود و چون خود داعیه اظهار نبوت داشت، از فرط حسد پیشرفت کار محمد را نمی توانست دید. از این رو به مکه رفت و با قریش در جنگ با محمد شرکت کرد و در فتح مکه به طایف و از آنجا به شام گریخت و چون در شام با راهبان مأنوس بود، ابو عامر راهب خوانده شد و البته آنچه اظهار می کرد کیش نصرانی بود، نه آیین جهودان. یک مثال دیگر اندر کجروی شاید در از نقل قرآن بشنوی. تا جهودی راز شام اینجا کشند که به وضع او جهودان سرخوشند. در باب مسیلمه کذاب هم که در مثنوی وی را به شیر پشمین مانند می کند، مولانا خاطر نشان می سازد که وی جز سکه قلب که در مقابل نقد درست غلط انداز گردد نبود. و البته آن کس که محک دارد از وجود غلط اندازی به فریب دچار نمی شود. مدعی کذاب خیشتن را احمد می خواند و این اندازه نمی دانست که اگر زاغ بانگ باز را هم بیاموزد و تقلید کند، باز بانگ بربسته به بانگ بررسته نمی ماند و وقتی نور تمیز و بصیرت در بین خلق هست، البته دیده گردد نقش باز و نقش زاغ. بدین گونه جهد بیهوده این مدعیان هم مثل سعی منافقان مدینه و معاندان مکه بی حاصل می ماند و همه این مخالفان که چون رسول حق را فرد می یابند با وی به معارضه برمی خیزند، اشتباهشان از آنجا ناشی است که نصرت و تأیید الهی را که همه جا حامی و پشتیبان رسول است نمی توانند ادراک کنند. شیر پشمین از برای کت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. نیست نقدی کش غلط انداز نیست، وای آن جان کش محک و گاز نیست. بو مسیلم گفت من خود احمدم، دین احمد را به فن برهم زدم. گر بخواهی ور نخواهی با چراغ، دیده گردد نقش باز و نقش زاغ. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، کی ضعیف است آن که با شه شد حریف. 50. در باب معراج رسول هم که اکثر شعرای فارسی گوی صوفی و غیر صوفی در منظومات خود در این ایام بخش مستقل جداگانه‌ای را به آن مخصوص می داشتند و تصویر آن چنان که بعضی محققان نشان داده اند تا حدی منشأ الهام دانته شاعر ایتالیایی در نظم و انشاء منظومه عظیم معروف کمدی الهی وینیز واقع شده است، در مثنوی بر طرح و اساس پیش ساخته و از پیش اندیشیده ای مبتنی نیست تا هر دفتر را فی المثل مانند آنچه نزد امثال عطار معمول است با حمد خدا و نعت رسول و وسط معراج و منقبت ائمه و اصحاب آغاز کند، و بلکه هر یک از این گونه مضامین که در مثنوی می آید از باب الزام تدائی افکار و اقتضای جر جرار کلام است و پیداست که با چنین حالی خالی ماندن مثنوی از توصیف جداگانه از معراج رسول قرابتی ندارد. محاذا ضمن اشارتهای پراکندهی که در جای جای مثنوی به این واقعه و قصه اسراء که هم در قرآن کریم نیز مکرر ذکر آن هست، از مفهوم معراج که نزد صوفیه رمزی از قرب و وصول سالک در مرتبه فنا و بقاء بعد الفنا محسوب است، تقریری دقیق و ظریف دارد. از جمله در اشارت به حکمت لدنی که در آنجا عارف دنبال عقل سیر نمی کند، عقل به دنبال وی راه می پوید، حال عقل را در این سیر و پویه به حال جبرئیل در معراج رسول مانند می کند که چون به نهایت حد سیر خیش می رسد از همراهی با رسول عذرخواهی می کند که از این فراتر گر یکی گامین هم سوزد مرا. چنان که در ضمن نقل داستانی که نشان می دهد وقتی جبرئیل خود را به صورت خیش به پیغمبر می نماید رسول بیهوش می شود، خاطر نشان می کند که صورت جان محمد را هم جبرئیل طاقت دیدار ندارد. اینجا مسئله بیهوشی خاصگان اندر اخص را مطرح می کند و با توجه به داستان معراج جبرئیل را در عظمت رسول خدا مستغرق و مستهلک نشان می دهد. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید اوز تحصیل و سبب. عقل چون جبرئیل گوید احمدا، گر یکی گامین هم سوزد مرا. شهپری بگرفت شرق و غرب را، از مهابت گشت بیهوش مصطفی. گفت بیرون زین حد ای خوش پر من، گر زنم پردی بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. جای دیگر ضمن بیان این نکته که غرور و فریب همه جا در زندگی خلق هست و همین امر جنگ و آهنگ ایشان را بی‌معنی و لاینفع می‌دارد، حال آنها را تشبیه می‌کند به حال آن کودک که سوار نی می‌شود و می‌پندارد که بر اسبی دلدل پی یا براقی آسمان پوی سوار است و با آنکه خودش مرکب خیش را حمل می‌کند، خود را محمول و راکب می‌پندارد و نمی‌داند که محمولان حق از نه طبق افلاک در می‌گذرند. اینجا نیز به معراج رسول اشارت می نماید و می گوید این کودکان که دامن خیش را بالا می گیرند و در عالم پندار خود را سوار می پندارند، البته از حال آنها که از نه فلک در می گذرند خبر ندارند. آنکه مثل رسول به عالم بالا عروج می کند و این تنگنای خاک را زیر پا می گذارد، مرتبه روح و ملک دارد و آنچه فلک را به اهتزاز در می آورد نیز عروج روح است. در مقام دفع شبهه‌ای که شاید در باب وقوع این عروج به ذهن مخاطب خطور نماید، خاطر نشان می سازد که وقتی ماه می تواند در یک شب برج‌ها را طی کند و عرصه آسمان را در مسیر خیش بپیماید، چگونه معراج را در مورد جسم نبی انکار می توان کرد؟ تعرج الروح الیه والملک من عروج روح یهتز الفلک. ماه عرصه آسمان را در شبی می برد اندر مسیر و مذهبی. چون به یک شب محبوری دبراج را، از چه منکر می شوی معراج را؟ با آنکه مولانا به تفصیل قصه معراج رسول نظر ندارد، منظره جالبی که از برخی جزئیات آن می دهد گهگاه شاعرانه و شایسته قلم دانته به نظر می رسد. از جمله آنجا که عروج رسول را در مراتب قرب وصف می کند، در سر راه وی همه جاهور و ملایک افقهای هر هفت آسمان را پر کرده اند، خود را برای او آراستند و به نظاره او آمده اند، اما او در آن سیر آسمانی و پرشکوه خیش هیچ پروای غیر ندارد و آنچنان از اجلال حق پر شده است که در او هم ره نیابد آل حق. بدین گونه مولانا رمزی از آن حال توصیف ناپذیر روحانی را که در حدیث لیم الله وقتن لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل آمده است، در اینجا به طور ضمنی تقریر می کند و اشارت کریمه ما زاغ البصر و ما طغى را هم در بیان این حال به نحوی بیان می‌دارد که در عین حال عدم التقاط رسول خدا را به تعلقات مادی و مقاصد دنیوی لازمه مقام قرب وی و ناشی از استغراق وی در ذوق حضور نشان می‌دهد. آنکه او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، از پی نظاره او هور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان. خیشتن آراسته از بحر او، خود ورا پروای غیر دوست کو. آنچنان پرگشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق. گفت ما زاغیم همچون زاغ نی، مست سباقیم مست باغ نی. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر.
51. در مثنوی نیز مثل آثار اکثر صوفیه عصر وی، تقدم رسول خاتم بر سایر انبیا از تقدم قایی وجود او ناشی است که او را به تعبیر مولانا خواجه لولاک می نماید و اشارت قدسی لولاک لما خلقت الافلاک را متضمن سری می سازد که حاصل و غایت آفرینش عالم را در وجود او نشان می دهد. این طرز تلقی از حقیقت محمدی که فهوای حدیث لولاک هم آن را الزام می کند، در عصر مولانا نزد اکثر مشایخ صوفیه از جمله ابن فارز مصری و شیخ محی‌الدین ابن عربی هم مجال بیان دارد.
چنان که این هر دو عارف بزرگ اسلامی عصر قبل از مولانا فهوای اشارت کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین را مستند تقریر این معنی یافتند که به قول ابن عربی فس شیسی فسوس الحکم با وجود تأخر زمانی وی تمام انبیای سلف از مشکات نبوت وی بهره یافتند و به تعبیر ابن فارز هیچ یک از انبیا قوم خیش را جز به پیروی وی دعوت نکرده اند و وی هرچند در صورت فرزند آدم می نماید در معنی پدر او محسوب است. اینکه از دین نوح و ابراهیم و موسی هم در لسان شریعت گهگاه تعبیر به اسلام و از پیروان آنها تعبیر به مسلمان می شود، با توجه به این معنی بهتر قابل توجیه می نماید. توضیح حاشیه: قول ابن عربی با شرح، شرح فسوس جندی صفحه 246، دو بیت از قصیده تائیه ابن فارز: و ما من همو الا و قد کان دائین بهی قامهو للحق انت بعیتی و اینی و این کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنن شاهدن به ابوتی. طبع قاهره صفحات 59 و 60. ادامه متن: این طرز تلقی در کلام شمس تبریز و در اشارت مولانا هم انعکاس بارز دارد، چنانکه در تعبیر از همین معنی است که شمس میگوید پیغمبران همه در زیر لبای محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هستند و اول محمد را باید شناخت تا عیسی را با چیزی زیاده بتوان شناخت. و مولانا هم در تقریر این معنی خاطر نشان می سازد که اولیان و آخریان هرچه دارند همه از عکس او دارند و همه سایه اویند. اگر سایه یکی در خانه پیش از وی درآید، پیش او باشد در حقیقت، اگرچه سایه سابق است به صورت، آخر سایه که از او سابق شد فرع اوست. در توجیه و تبیین این معنی اشارت ما من نبی آدم و من سباه و الا تحت لبائی در مثنوی تعبیر عرفانی لطیفی دارد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لبا. در تقریر این معنی مولانا خاطر نشان می سازد که تقدم حقیقت محمدی بر سایر انبیا همچون تقدم قایی فکر بر عمل و تقدم میوه است بر درخت و اشارت حدیث نحن الآخرون السابقون در مثنوی هم که تعبیری از حال امت مرحومه است، خود رسول خاتم را همچون میوه‌ای نشان می‌دهد که در ظاهر از درخت به وجود می‌آید، اما در واقع درخت به خاطر پدید آمدن همین میوه قرص می‌شود. و پیداست که مفهوم خاتمیت نیز با توجه به قائیت او در سلسله توالی انبیا برای عارف امری محقق و مسئله‌ای ورای تردید و شبهه می‌ماند. و اینجاست که مولانا هم مثل ابن فارض از قول رسول میگوید که هرچند من در صورت از آدم به وجود آمدم، باری من به معنی جد جد افتادم. اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل. بحر این فرموده استان زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون. پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام.